بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در استصحاب کلی قسم ثالث یک شبهه شبیه اون شبهه عبائیه که در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده بود اینجا هم مطرح شده. ببینیم این شبهه چجوری قابل جوابه. البته این شبهه هم بنابر قول اونهایی که استصحاب کلی قسم ثالث را مطلقا جاری می دانند وارده و هم به مرحوم شیخ انصاری که در فرض اول از دو فرض قائل به جریان استصحاب بود. اگر این شبه وارد باشه به هر دو وارده، برای اینکه موردش از قبیل اون فرضه بله از دو فرض استصحاب کلی قسم ثالثه، لذا به مرحوم شیخ هم وارد می شود اگر شبه وارد باشه. شبه این است که یک مسئله شاید کثیرم ما مخصوصا برای جوانها مورد ابتلاءه و اون این است که جوانی صبح از خواب بر می خیزد، احتمال می دهد که در خواب محتلم شده باشه و جنوب شده باشد، بعد پا میشه میره وضو میگیره. از نظر فتوا این احتمال جنابت هیچ منشأ اثر نخواهد بود و این جوانی که از خواب بیدار شده اگر وضو بگیرد مس کتابت قرآن بر او جایز می شود و امثال ذالک. فتوا اینه و تقریبا این معنا هم مسلمه، در حالی که خب اینجا لقائل ان یقول که ما استصحاب کلی حدث را بعد از وضو گرفتن بعد نوم به نحو استصحاب کلی قسم ثالث جاری می کنیم، برای خاطر این که ما می دانیم کلی حدث در ضمن نوم تحقق پیدا کرد و حدث نومی به واسطه وضو زائل شد. لکن احتمال میدیم که همراه با وجود نوم، همراه با وجود نوم یک فرد دیگری از حدث به نام جنابت تحقق پیدا کرده باشه، و اگر او تحقق پیدا کرد با وضو رفع نمی شود و با وضو عقیب الجنابه مس کتابت قرآن جایز نمی شود. خب پس شما که استصحاب کلیه قسم ثالث رو جاری می دانید، باید اینجا استصحاب کلیه حدث رو جاری بکنید و عرض کردم این از قبیل اون فرض اولش هم هست، نه فرض دوم. اینطور نیست که ما احتمال بدیم که با زوال اولی و مقارن با زوال اول فرد دویم حادث شده باشه. همراه با وجود اول، نه همراه با حدوثش، همراه با وجودش، مقارن با وجود نام امکان دارد جنابت تحقق پیدا کرده باشه، و اگر جنابت تحقق پیدا کرد این با وضو رفع نمی شود، با وضو برداشته نمی شود. پس الان که وضو گرفت، استصحاب کلی حدث جاری می شود و آثاری که بر کلی حدث مترتبه، این آثار باید ترتب پیدا بکنه. یکی از آثاری که بر کلی حدث مترتبه عدم جواز مس کتابت قرآنه. پس این آدمی که صبح از خواب بیدار شده، وضو هم گرفته، چون احتمال جنابت در حال نوم میداده، روی استصحاب شما لا یجوز له مس کتابت القرآن، در حالی که فتوا غیر از اینه و هیچ کسی ملتزم به این معنا نشده که با وضوع عقیب النوم به مجرد یک جنابت احتمالی این حق نداشته باشد که کتابت قرآن رو مس بکنه. پس شما چه میگویید در مقابل این اشکال؟ این لازمه استصحاب کلی قسم ثالث یک همچین مسئله است که لا یمکن الالتزام به. پس حالا که امکان نداره التزام به او، پس شما دست از اصل حرف بردارید، بگید استصحاب کلی قسم ثالث جریان پیدا نمی کنه تا مواجه با چنین اشکال. این شبهه ایست که در اینجا هست که عرض کردم هم به مرحوم شیخ این اشکال وارده، و هم به اونهایی که به طور کلی استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری می دانند. و هر دو بله استصحاب کل بعد قائلم عرض می شود که در مقابل این شبهه چه باید گفت. اینجا یک جوابی داده شده که این جواب رو بعض الاعلام ذکر کردند، ببینیم این جواب تمام یا نه. خلاصه این جواب اینه، خوب دقت بفرمایید، خلاصه این جواب اینه که در این مثال و در این مورد شبهه یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت مانع از جریان استصحاب کلی قسم ثالثه. یعنی ما استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری میدونیم، اما اینجا یه خصوصیتی داره که جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا یک اصل حاکمی در کار هست و یک استصحاب مقدمی در اینجا وجود داره. وجود اون اصل حاکم اون میگذاره که استصحاب کلی قسم ثالث در اینجا جاری بشود، و اگر اون اصل حاکم وجود نداشت مثل سایر موارد استصحاب کلی قسم ثالث هیچ مانعی از جریان استصحاب در کار نبود. حالا اون اصل حاکم چیه؟ خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید که این آیه شریفه‌ای که در باب وضو و در باب غسل برای نماز وارد شده، یک دقتی در این آیه بکنیم ببینیم این آیه مفادش چیه. در صدر آیه خداوند اینطور می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق. کیفیت وضوء رو بیان میکنه. معنای صدر آیه این است که اینطوری که مفسرین هم گفتن اذا قمتم من النوم الى الصلاة، یعنی وقتی که از خواب پا شدید و اراده نماز کردید، اینجا باید وضو بگیرید. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. بعد در ذیل آیه می فرماید که و این کنتم جنوبن فطهرو، اگر شما جنوب بودید و خواستید نماز بخوانید، اینجا فطهرو باید غسل بکنید. اطهرو یعنی اغتسلو، باید غسل بکنید برای نماز. خب صدر آیه، خب طرز استدلال ایشون رو دقت بفرمایید. صدر آیه میگوید اگر از خواب بیدار شدید و اراده نماز کردید یجب الوضوء. ذیل آیه میگوید که اگر شما جنوب بودید برای نماز باید غسل بکنید. ایشون میفرماید این مقابله بین اینها و این تفصیلی که بین نائم و بین جنوب داده شده و بین وضو و بین غسل داده شده، ما از این تفصیل و از این مقابله اینطور استفاده می کنیم که اگر کسی جنوب بود یجب علیه الاغتسال و اگر کسی از خواب بیدار شده بود به قرینه مقابله باید اینطور بگیم، بگیم اگر کسی نائم بوده ولم یکن جنوبن یجب علیه الوضوء. آیا از قرینه مقابله ما این معنا رو استفاده نمی کنیم؟ از تفصیل با توجه به این که معروفه که از تفصیل و قاطع للشرکه، ما این معنا رو استفاده نمی کنیم که وضو وظیفه نائم غیر جنوبه. یعنی کأنه در صدر آیه خداوند اینطور فرموده اذا قمتم من النوم ولم تکونوا جنوبا یجب علیکم الوضوء. در زیلم می فرماید اگر جنوب بودید یجب علیکم الاغتسال. پس این قرینه مقابله اقتضا می کنه که موضوع دلیل وجوب وضوء و موضوع صدر آیه یک امر مقید و یا مرکب فرق نمی کنه، یک امر مرکبی نقش در وضو داره یا یک امر مقیدی مؤثر در وجوب وضوست و سببیت برای وجوب وضو داره. اون امر مرکب یا مقید چیه؟ نوم و عدم الجنابه یا النوم المقید و عدم الجنابه. حالا در این جهتش خیلی فرق ترکیب و دو جزء مسئله رو مطرح کنید یا به صورت تقیید مطرح کنید. علی حال نوم سببیت برای وجوب وضو به تنهایی نداره، نوم مع عدم الجنابه، نوم مقید به عدم الجنابه. خب اگر اینطور شد اگر موضوع وجوب وضوع یک همچه حالت و یک همچه عنوانی پیدا کرد، حالا ما میایم سراغ این مورد شبهه. این کسی که صبح از خواب بیدار شده و احتمال جنابت هم میدهد، وضع این رو میخواییم در رابطه با وجوب وضو ملاحظه کنیم. ببینیم یجب علیه الوضو ام لا. با توجه به اینکه موضوع وجوب وضو مرکبه یا مقید، فرق نمیکنه، من یکیش رو حالا اسم میبرم، با توجه به اینکه موضوع وجوب وضو مرکبه، ما اینجا باید هر دو جزء این مرکب رو ببینیم تحقق داره یا نه. سراغ نومش که میاییم میبینیم نومش امر وجدانیه. خب صبح از خواب بیدار شده، پس نوم که جزء اوله، این امر وجدانی. یا سراغ جزء دوم میاییم میبینیم اینجا به کمک استصحاب ما میتونیم جزء دوم رو درست بکنیم، و او استصحاب عدم جنابته. برای اینکه شب قبل از آنی که به خواب برود مسلم جنابتی که نبود در کار، حالا که احتمال میده که در حال نوم جنابتی تحقق پیدا کرده، استصحاب عدم جنابت جاری می شود. استصحاب عدم جنابت به ذمیمه نوم وجدانی موضوع برای وجوب وضوع رو درست می کنه. میگه این به لحاظ این دو خصوصیت یجب علیه الوضو. خب شما اینجا دیگه چی میخواید بگید؟ ایشون میگه مسئله دیگه همینجا تمام میشه. شما میخواید بگید اینجا ما استصحاب حدث جاری میکنیم، استصحاب کلی حدث رو جاری میکنیم. میگیم دیگه شما حق ندارید استصحاب کلی حدث رو جاری بکنید، برای اینکه شک شما در اینکه کلی حدث وجود دارد یا ندارد، این مسبب از این است که جنابت تحقق پیدا کرد یا نه. اگر یک استصحابی در جنابت جاری شد و استصحاب عدم جنابت را ثابت کرد و این استصحاب عدم جنابت هم منشأ اثر بود، دیگه شما چه حق دارید که استصحاب کلی حدث رو جاری بکنید؟ اینجا اصل حاکم وجود داره و استصحابی مقدم بر استصحاب کلی حدث در کاره، و اون استصحاب نمی گذارد که دیگه استصحاب در کلی حدث جاری بشود، برای اینکه مقتضای تقدم اصل حاکم بر اصل محکوم این است که با وجود جریان اصل حاکم دیگه جا برای اصل محکوم باقی نمی ماند. پس به نتیجه در مقام جواب از این شبهه اینجوری ذکر شده که ما با استفاده ای که از آیه شریف می کنیم این راه رو طی می کنیم و نتیجتاً اینجا خصوصیتی داره که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه. اما در موارد دیگر که ما اصل حاکم نداریم و اصل مقدم نداریم اونجا استصحاب کلی قسم ثالث به قوت خودش باقیه و جریان پیدا میکنه. پس این شبه نمیتواند مانعیت از مسئله استصحاب کلی قسم ثالث داشته باشه. این بله آیه چون موردش اونجاست اصلا و کلمه قمتم هم با کلمه من النوم می سازه و الا آیه نمیخواد بگه که هر وقت که شما پا میشید برای نماز وضو بگیرید ولو اینکه هیچ حدثی هم در شما وجود نداشته باشه. اگر ظاهر آیه رو بخواید بگیرید معناش این است که هر وقت انسان اراده کرد عرض می شود نماز رو و پا شد برای نماز باید وضو بگیره ولو اینکه هیچ حدثی هم در او وجود نداشته باشه. با کلمه قمتم همونطوری که مفسرین هم میگویند منتها ما به زمینه روایات دیگر ما نواقض و علل موجب للوضوء رو توسعه میدیم، میگیم اختصاص به نوم نداره، بول هم همینطوره، قائت هم همینطوره، ریح هم همینطوره، اما آیه که حصر ازش استفاده نمیشه. مورد آیه تحققت الجنابه یجب الاقتصار، اون وقت این مناقشه کننده مثال میزنه میگه حالا ما دو تا قضیه شرطیه دیگه برای شما ذکر میکنیم، ببینید آیا میشه اینا رو شما به هم مربوطشون بکنید. اگر مولا دو تا دستور برای عبدش صادر کنه، یک دستورش این که زیدون فاکرمه، دستور دوم ان جاء اکه امرون فاهنه، اگر زید آمد حتما اکرامش کن، اگر امر آمد حتما اهانت کن. آیا این دوتا قضیه شرطیه به مجرد اینکه دو تا قضیه شرطیه و هر دو دستوره این اقتضا میکنه که ما بیاییم یه همچی حرفی بزنیم بگیم اون انجا اک زیدون مجیع زید این سببیت مستقل برای وجوب اکرام نداره، یه قیدی همراهشه، یه جزئی همراهشه، مجیء زید و عدم مجیء امر، که باید بگیم در صورتی زید واجب الاکرامه که خودش بیاد و امر هم نیامده باشه، و همینطور در اون طرفش بگیم در صورتی امر وجوب اهانت داره که امر بیاید و زید نیامده باشه. آیا این تقیید رو شما به خودتون اجازه میدید که اینجا عرض میشود وارد میدان کنید، یا اینکه واقع مسئله اینه این دوتا قضیه شرطیه هر کدام موضوع مستقلی داره و حکم مستقل؟ انجا اک زیدون فاکرمه مجیء زید مستقلن سببیت برای وجوب اکرامش داره. حالا میخواد امر بیاد میخواد نیاد، و مجیء امر هم مستقلن سببیت برای وجوب اهانت او داره. میخواد زید بیاد میخواد نیاد، ارتباطی نیست بین این دو قضیه که ما بیاییم موضوع یکی یا هر دو را مقید به عدم تحقق موضوع دیگری کرده باشیم. آیه شریفم میگه که اذا تحقق النوم یجب الوضوء، اذا تحققت الجنابه یجب الاغتسال. ما از کجا به دست بیاریم که اذا تحقق النوم یعنی نوم و عدم الجنابه، یا النوم المقید و عدم الجنابه؟ این را از کجا به دست بیاریم؟ دو تا قضیه شرطی است. لذا این مناقشه کننده میگوید که اگر ما از خارج و از راه روایات مسئله به گونه دیگری برامون روشن نبود، ما بودیم و این آیه شریفه. این آیه شریفه می گفت اگر کسی هم نوم برش پیدا شد و هم جنابت پیدا شد، هم باید وضو بگیره هم باید غسل بکنه. اگر ما باشیم و ظاهر آیه و به روایات دیگه کاری نداشته باشیم که غسل جنابت کافی از وضوئه، و کسی که عقیب الجنابه غسل میکنه دیگه لازم نیست وضو بگیره، نه، اگر ما بودیم و نفس این آیه همونطوری که در انجا اک زیدون فاکرم هو و انجا اک امرون فاهن هو، اگر هم مجیء زید و هم مجیء امر تحقق پیدا می کرد، دو تا حکم در کار بود، یکی وجوب و اکرام زیدن، یکی وجوب و اهانت امرن، اینجا هم اگر دلیل خارجی نداشتیم آیه شریفه میگه که عقیب نوم وضو بگیر و عقیب جنابت غسل بکن. اگر هر دو تحقق پیدا کرد، هم نوم و هم جنابت، لازمش این بود که هم وضو باید انسان بگیره و هم جناب و هم غسل بکند عقیب الجنابه. لذا یک همچه مناقشه مهمی در اینجا شده که شما از کجای آیه استفاده می کنید این معنا را که در موضوع وجوب وضو علاوه بر نوم یه مطلب دیگری هم دخالت داره و او عدم الجنابه است، حالا یا به صورت قیدیت و یا به صورت جزئیت. و یه اینم عرض بکنیم تا دنبالش بعد یه استشهادی کرده بود اون مجیب که این مناقشه کننده از اون استشهاد جواب میده و اون این است که در ذیل آیه وضو بعد از این و ان کنتم جنبا فتطهروا در اون آخراش میفرماید که و الم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اون وقت مجیب میگفتش که چطور شما از این الم تجدوا ماء استفاده میکنید که اون اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم مقید به وجدان الماء، او که قید در ذکر نشده، گفته اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، قید وجدان الماء نیامده اونجا، لکن از ذیل که میگه و الم تجدوا ماء فتیمموا، شما به قرینه مقابله اقتضام استفاده میکنید که اون اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا مال صورت وجدان الماء، ای رو از مقابله استفاده میکنید. این مناقشه کننده میگه عجیب، چه ما این را از مقابله استفاده می کنیم؟ ما هیچ از مقابله این معنا را استفاده نمی کنیم، پس از چی استفاده می کنیم؟ از نفس همین که میگه وضو بگیرید. خب اگه آدم آب نداشته باشه چطور میتونه وضو بگیره؟ با خاک که نمی شود وضو گرفت. پس همین که میگه فاغسلوا، اگر زیرم الم تجدوا ماء فتیمموا هم نبود ما این استفاده رو میکردیم، برای اینکه دستور به وجوب شستن این مال اونجاست که آب در کار باشه، و الا اگر آبی در کار نباشه چطور میتونه خداوند امر به شستن، حالا اما به طریق الوضو و اما به طریق الاغتسال بیان بفرماید؟ حالا دقتی در این مناقشه بفرمایید ببینیم آیا این مناقشه قابل جواب هست و ما میتونیم جواب اون مجیب رو تصحیح کنیم، یا اینکه نه این مناقشه درسته و راه دیگری برای جواب از این شاه به دست بیاوریم. تا فردا انشاءالله.